running for President of the United States.
America can't succeed unless you succeed. That is why I am running for President of the United States.
اگر هیلاری کلینتون نامزد حزب دموکرات در انتخابات آمریکا پیروز شود، سیاست خارجی او چگونه خواهد بود؟ هانا کاویانی در این برنامه ویژه به این سوال پاسخ می‌دهد.
از 60 سال پیش تا کنون ایالات متحده آمریکا رئیس جمهوری نداشته که پیش از ورود به کاخ سفید هدایت دستگاه دیپلماسی آن کشور را بر عهده داشته باشد، اگرچه این سنت پیشتر از 3 تا 15 رئیس جمهوری آمریکا دست کم 6 بار تکرار شده است. حال که هیلاری کلینتون نامزد ریاست جمهوری از حزب دموکرات یکی از کسانی است که میتواند تا چند هفته دیگر به کاخ سفید برسد، این امکان وجود دارد که او پس از حدود 160 سال اولین رئیس جمهوری باشد که پیشتر وزیر خارجه آمریکا بوده است. هیلاری کلینتون 68 ساله در سال 2008 هم وارد کارزار انتخابات ریاست جمهوری شد، اما در انتخابات مقدماتی حزب دموکرات مغلوب باراک اوباما شد. در پی انتخاب آقای اوباما به ریاست جمهوری، او رقیب پیشین خود را برای هدایت دستگاه دیپلماسی برگزید. این گونه هیلاری کلینتون به مدت 4 درگیر چالش سیاست خارجی آمریکا شد که حال گروهی از تحلیلگران میگویند این مهم در صورت برگزیده شدنش به ریاست جمهوری میتواند به او کمک کند. سنم وکیل، محقق در بنیاد چتم هاوس، با اشاره به سفر هیلاری کلینتون به 112 کشور در دوران وزارت خارجش، این پیشینه را مثبت ارزیابی میکند.
برخلاف رئیسان جمهور پیشین، هیلاری کلینتون در سطح بین‌المللی با رهبران جهان در ارتباط بوده. یکی از مسائلی که او برای آن مشهور هست اینه که او به کشورهای مختلف دنیا سفر کرده و تلاش کرده در ارتباط با رهبران کشورهای مختلف سابقه آمریکا پس از جنگ‌های عراق و افغانستان رو بهبود ببخشه. او یک حضور خیلی آشکار در صحنه جهانی داره و این میتونه قدرت او رو به عنوان رئیس جمهور خصوصا برای یافتن مسیری تازه برای سیاست خارجی تقویت کنه.
روند سیاست‌گذاری در عرصه دیپلماتیک در آمریکا ترکیبی از اقدامات قوای مجریه، مقننه و قضایی است. اما در نهایت این رئیس جمهوری است که وزیر خارجه و رؤسای سایر دستگاه‌های مرتبط با سیاست خارجی و امنیت را برمی‌گزیند و سیاست‌ها را اجرا می‌کند. آنطور که جان تیرمن، استاد علوم سیاسی و مدیر اجرایی مرکز مطالعات بین‌المللی در دانشگاه MIT آمریکا می‌گوید، اگرچه خود خانم کلینتون تسلط زیادی بر حوزه سیاست خارجی دارد، اما گزینه او برای وزارت خارجه هم بر عملکرد دولتش در این حوزه تاثیرگذار است.
If she chooses somebody like Bill Burns to be Secretary of State, that would be a very strong sign.
اگر کلینتون کسی مانند ویلیام برنز را انتخاب کند، این یک سیگنال بسیار مهم است، چون بدین معناست که او برای سیاست خارجی اهمیت بسیار بالایی قائل شده است. اما اگر کسی را مثلا از میان سناتورها یا سناتورهای پیشین یا افراد نظامی انتخاب کند، به نظرم سیگنال ضعیف‌تری خواهد بود. این البته فقط درباره وزارت خارجه نیست، بلکه کسی که کلینتون برای هدایت شورای امنیت ملی هم انتخاب می‌کند، اهمیت دارد، چون این شخص به او بسیار نزدیک خواهد بود. در کاخ سفید هست و هر روز به رئیس جمهوری گزارش می‌دهد. به این افراد باید رئیس CIA و وزیر دفاع را هم اضافه کرد تا بتوان تصویر دقیق تری از مسیری که برمی‌گزیند به دست آوریم.
فارغ از اینکه این افراد چه کسانی خواهند بود، از آنجا که هیلاری کلینتون سابقه هدایت دستگاه دیپلماسی آمریکا را دارد، رویکرد او به مقوله سیاست خارجی برای تحلیلگران ناشناخته نیست و از همین رو هم در مقایسه با دونالد ترامپ، رقیب او از حزب جمهوری‌خواه، پیش‌بینی سیاست‌های او در صورت انتخاب به ریاست جمهوری امکان‌پذیرتر است. خانم کلینتون نامزد حزب دموکرات است و انتظار می رود که او اصول این حزب را در سیاست گذاری‌هایش اعمال کند. اما سلام وکیل، تحلیلگر ایرانی آمریکایی بنیاد چاتم هاوس، می گوید خانم کلینتون تفاوت‌هایی هم با دموکرات‌های سنتی دارد.
بعضی تحلیلگران او رو یک باز چند جانبه گرا می نامند و به نظرم این تعریف خوبی برای او هست، چون او در این حال که اصل چند جانبه گرایی که حزب دموکرات از اون حمایت می کنه رو می پسنده، اما تمایلات سرسختانه تری نسبت به دموکرات ها داره. در نتیجه او در جایی بین دموکرات ها و جمهوری خواهان قرار می گیره.
با چنین رویکرد دوگانه ای، هیلاری کلینتون در صورت انتخاب باید در کنار مسائل داخلی آمریکا با چالش‌های بین‌المللی هم روبرو شود، چالش‌هایی که محدود به یک منطقه و یک موضوع هم نیستند. بسیاری از تحلیلگران چالش اصلی هیلاری کلینتون را در مواجهه با روسیه می‌بینند، کشوری که خانم کلینتون به عنوان یکی از اولین اقدامات در دورانی که وزیر خارجه شد در سال 2009 فشردن دکمه نمادین ریست و تلاش برای بهبود روابط با آن بود. از زمان درگیری در شرق اوکراین و الحاق شبه جزیره کریمه به روسیه، روابط مسکو و واشنگتن یک بار دیگر سیر نزولی را آغاز کرد. از بیش از یک سال پیش که مسکو تصمیم به ورود نظامی به جنگ سوریه گرفت، این روابط پرتنش‌تر شد و حال در مقطعی قرار دارد که حکومت ولادیمیر پوتین در مسکو متهم به دخالت در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا از طریق هک کردن ایمیل‌های افراد و سازمان‌های مختلف شده است، اتهامی که کرملین آن را رد می‌کند. چون این فضایی خانم کلینتون را در موقعیتی قرار می‌دهد که مسکو تبدیل به چالش اصلی او در حوزه دیپلماتیک ارزیابی می‌شود و آنطور که جان تیرمن در بوستون می‌گوید، او رویکردی دوگانه در این زمینه خواهد داشت.
به نظرم او در عرصه عمومی موضعی سرسختانه تر نسبت به روسیه خواهد داشت. نباید فراموش کرد که سالها در زمان جنگ سرد گفتمان بسیار خصمانه‌ای در قبال روسیه شوروی برقرار بود و آنها هم درباره آمریکا چنین رویکردی داشتند. اما در همان سالها ما توانستیم درباره توافق‌های بسیار پیچیده در زمینه کنترل سلاح و مسائل دیگر مذاکره کنیم. در نتیجه این امکان وجود دارد که موضع سرسختانه داشت، اما از گزینه‌های دیپلماتیک هم بهره برد. فکر می‌کنم که این شیوه کار کلینتون باشد.
آقای تیرمن از همین رو تاکید می‌کند که رویکرد هیلاری کلینتون به عنوان رئیس جمهوری آمریکا در قبال سوریه مبتنی بر درک همه جانبه این چالش و در این حال برقراری ثبات در روابط با مسکو خواهد بود. اما چه از دید این تحلیلگر و چه از دید بسیاری دیگر، از جمله دیگر چالش‌های برجسته برای رئیس جمهوری آینده آمریکا، موضوع روند گفتگوهای اسرائیلی‌ها و فلسطینی‌هاست که در این روزها با بن‌بست جدی مواجه شده است. هیلاری کلینتون همسر بیل کلینتون رئیس جمهوری آمریکاست که از جمله پیمان اسلو و نشست کمپ دیوید را در کارنامه خود دارد. اگرچه این تلاش‌ها در نهایت به صلح پایدار نینجامیده، اما در این حال بسیاری از جمله دن اربل از تحلیلگران مرکز سیاست‌های خاورمیانه در مؤسسه بروکینگز آن را یکی از نقاط اتصال او با این موضوع ارزیابی می‌کنند.
در مورد روند صلح خاورمیانه، او تلاش خواهد کرد راه حلی را که پرزیدنت اوباما آغاز کرد و شکست خود را ادامه دهد و به راه حلی دست یابد. خانم کلینتون به عنوان وزیر خارجه، سناتور نیویورک و بانوی اول سابق آمریکا درگیر موضوع فلسطینی‌ها و اسرائیلی‌ها بوده و بسیار درباره آن می‌داند و آشکار است که این موضوع را در دست می‌گیرد و سعی خواهد کرد ببیند چه می‌توان کرد و با توجه به اینکه می‌داند اشکالات سیاست‌های اوباما چه بوده، می‌تواند به این فکر کند که حال چه می‌توان کرد.
روند گفتگوهای صلح خاورمیانه در دوران ریاست جمهوری باراک اوباما با فراز و نشیب‌های فراوانی همراه بوده است و با ادامه شهرک‌سازی‌های اسرائیلی‌ها در شرق بیت المقدس اورشلیم عملاً به بن‌بست رسیده است. اما جان تیرمن در آمریکا اگرچه به این مسئله خوشبین نیست، اما معتقد است که خانم کلینتون شاید بتواند در این زمینه راهی به پیش پیدا کند.
فکر می کنم هیلاری کلینتون که پیشینه بی عیب و نقصی در حمایت از اسرائیل دارد، که به نظرم زیاد از حد است، می تواند به عنوان فردی چون نیکسون که به چین رفت مورد استفاده قرار گیرد. او مورد اعتماد اسرائیلی هاست و اگر اصرار به مذاکره برای تشکیل کشور فلسطین بکند و برخلاف بی‌تصمیمی اوباما پیگیر این مسئله شود، اگرچه من خیلی خوشبین نیستم، اما می تواند به یک موفقیت منجر شود.
در کنار چنین موضوعات پیچیده‌ای، تحلیلگران از بحران کشمیر، تنش در روابط با فیلیپین یا توافق بازرگانی با اتحادیه اروپا هم به عنوان آزمون‌های بزرگ سیاست خارجی دولت آینده آمریکا یاد می‌کنند. در بخش دوم این برنامه نگاهی به دیگر چالش‌های سیاست خارجی هیلاری کلینتون در خاورمیانه از جمله جنگ سوریه و ایران پس از توافق اتمی خواهیم داشت.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
عاشقتم دست خودم، این حالا تو سارم، عاشقم اونقدر که محال دست از تو بردارم، آخه تو رو نمیفهمه کسی، هنوز به اندازه من و خونه یه تازه من، به اون حرفا تو بزن، سکوت رو بشکن، ثانیه ثانیه صداست، مثل آروم نفس و مثل اولین بار، نمیذاره که دیوونه نباشتم، میرسم از تو به خودم، چکل لبخند تو شدم، بیقرار این عشق و پریشونی و دیوونه گیاشتم، ثانیه ثانیه صداست، مثل آروم نفس و مثل اولین بار، نمیذاره که دیوونه نباشتم، میرسم از تو به خودم، شکل لبخنده تو شدم، بیقرار این عشق و پریشونی و دیوونگی آشم، که دنیا زهیره بیای و حس دل سنگی و دوری میمیره، بیای و ریتم موسیقی قلبت دنیا ما میگیره، ثانیه ثانیه صدات، مثل آروم نفسات، مثل اولین بار، نمیذاره که دیوونه نباشم، میرسم از تو به خودم، که لبخند تو شدم، بیقرار این عشق و پریشون دیوونه گیاشم، ثانیه ثانیه صدات، مثل آروم نفسات، مثل اولین بار، نمیذاره که دیوونه نباشم، میرسم از تو به خودم، شکل لبخند تو شدم، بیقرار این عشق و پریشون دیوونه گیاشم.
فراموش نکنیم که بدون موسیقی یک جایی در زندگی هممون خالیه.
باید از تو گذشتم، ما نداریم طاقت دوری، تا که میشه کنار اومد با این خوشبختی سوری.
I got that feeling you without me. پلیلیست. خواننده و ترانه‌سرای آمریکایی و برنده جایزه نوبل ادبیات سال جاری باب دیلن بعد از تأخیری طولانی جایزه آکادمی سوئد را پذیرفت. بر اساس بیانیه‌ای که توسط وبسایت اینترنتی این آکادمی منتشر شده، این هنرمند در گفتگوی تلفنی با مسئولان جایزه نوبل ضمن ابراز تشکر بابت دریافت چنین افتخاری اظهار داشته که شنیدن این خبر باعث بند آمدن زبانش شده بوده است. باب دیلن در گفتگوی با روزنامه بریتانیای تلگراف اعلام کرده که در صورت امکان حتما در مراسم اهدای این جایزه که ماه آینده در استکهلم برگزار می‌شود شرکت خواهد کرد، گرچه این خبر تا کنون از سوی آکادمی سوئد تایید نشده است. جایزه نوبل ادبیات امسال کمتر از یک ماه پیش به باب دیلن 75 ساله تعلق گرفت که بر اساس اعلام آکادمی سوئد بیان شاعرانه نو در سنت ترانه‌سازی آمریکایی به دست داده است.
یه لحظه یه نام، یه خلصه یه بی حساب بین بیداری و خواب، یه نگاست که مثل آتیشه گر میگیره وجوده واسه همیشه، یه بطری شراب زیر نور مهتاب، یه قصه یه قشنگ زروست آفتاب، یه شعر این هست مثل فرود برده پر از ناز و رد، یه راز شیری عشق است پرواز با بالای زری، همیشه تازه از عشق تولدی دوباره، روزاش پر از نور و شباش پر از ستاره، مثل بهار میمونه پر از پروانه، صدای خنده و شور و شعر و ترانه، فراتر از زمینه طعم پوسته از ما، شوق خونه رسیدن در آخر راه، فریبه فریبه عشق یه فریبه، حتی تصویر تو آینه با تو غریبه، دروغه همش دروغه، اشتباه هم و خیاله یه ذهن شلوغه، وقتی ازت دوره میخوای بمیری، وقتی میاد کناره تندار از زیری، همه چیز رو میشموره هفت و هشتان خود، آزادی تو دادی رباسه یه آدمه عوضی، سلام کن یه بار دیگه، اسمم منو صدا کن تو صدام جون بگیره، یه بوسه بذار دستتو تو دستم، از اون دروغای شیرین تو مستم، یه لحظه یه نو، یه خلصه یه بی حساب بین بیدنی و خواهم،
این رادیو فرداست که همراه شماست.
رفت کمپ فرش فرشش می شد قد عرش. یک کار بی دقل کن مفنق و بغل کن جونا بزن بی جورا ولی به پا نپری تو آو آو آو. یک شب گلک بخوابی از دم میشی سرخابی
باس میبستی بند رخت بزن برو چند رخت
رنگین کمون یه در رست که خوراک ساز و جهلت زنبار نمک خوابیدم که این آهنگ و زاویدم.
اگه جایی بری هرمز نری ولی بگی نگی خری اگه وقت داری واسری جمع کنی یه سفر خفی پیش بری هرمز نری ولی قش بری هرمز نری ولی بهش بری ولی هرمز نری ور بپری عاشق بشی هرمز نری ولی فارغ بشی هرمز نری ولی قایق سواشی هرمز نری ور بپری
هرمز حال میده قد فوز چند دوز بده به هر کی نرفت پوز اگه نری دریات میشه قد حوز اگه بری لپات میشه رنگ روز هرمز حال میده قد فوز چند دوز بده به هر کی نرفت هرمز
هم رنگ پوست هم آدمای دنیا سنگ داره شیر و سنگ داره واسه هر شخص چیزای قشنگ داره از لوتی و جوکی خفن تا مثل ما مشنگ داره فوتوفنگ تا ساز و زنگ ملنگ داره
صبح بری شب بیای یک هفته فقط بخواب
کمه
اینجا باز مفخوچی و سوچی همه چیه نمه
تقلیم و ماه و سال جانیا و زار و آل خواب و خیال آدمه یک کرون دوزارم بی خیال شاین و همه
حال میده قد بوز چند دوز بده به هر کی نرفته پوز اگه نری دریات میشه قد حوز اگه بری لپات میشه رنگ روز هرمز حال میده قد بوز چند دوز بده به هر کی نرفته هرمز پوز یه یه هرمز حال میده قد بوز دیگه بریده ترمز
خارج بری هرمز نری ولی
قایق سواشی هرمز نری بر بپری
اگه میخوای طبیعت دل حال بده تو هم هواش داشته باش عاشقان نری دو سر و بدنش داشت مرس خالو
شهر داره مشغول شهران کسی حافظ محیط زیست نیست پس عاشقان جانمونه بعد پیک نیک شهر داره مشغول شهران کسی حافظ محیط زیست نیست پس عاشقان جانمونه بعد پیک نیک
هرمز حال میده قد بوز چند دوز بده به هر کی نرفت پوز اگه نری دریات میشه قد حوز اگه بری لوپات میشه رنگ روز هرمز حال میده قد بوز چند دوز بده به هر کی نرفت هرمز پوز یه 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 هرمز حال میده قد بوز دیگه بریده ترمز هرمز یه موز و ما هم بوز یه بریده ترمز
هرمز حال میده قد بود چند دوز بده به هر کی نرفته هرمز
Oh.